رسانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما در ایران و در هر کجای دیگر جهان که صدای ما رو میشنوید. از اینکه امروز هم ما رو در همراه با صبحانه خودتون پذیرا شدید سپاسگزاریم و ما هم به شما خوش آمد میگیم به برنامه صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 13 بهمن 1392 خورشیدی برابر با 2 فوریه 2014 میلادی. هوا در اغلب شهرهای ایران همچنان سرده، حتی از بسیاری از شهرهای اروپایی سردتر. در شهرهای کرانه دریای خزر و استانهای بیرجند، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و حتی کرمان هم اکنون برف میباره. در سایر مناطق هوا ابری، گاه برفی و در غرب کشور نیمه ابری. در بعد از ظهر در تهران هم انتظار بارش برف میره و در استانهای شمالی و کرمان و بیرجند هم برف ادامه خواهد داشت. در حال حاضر در اردبیل و زنجان و مشهد، سردترین شهرهای کشور، دمای هوا 15 تا 16 درجه زیر صفره. در تبریز و ارومیه و همدان 12 درجه زیر صفر. در قزوین، سنندج، همدان و کرمانشاه 9 درجه زیر صفر. در تهران، رشت، اصفهان، کرمان، یزد و زاهدان 4 درجه زیر صفر. در شیراز و بم 0 درجه. در اهواز و آبادان 5 درجه بالای صفر. در بندرعباس 18 درجه و در بوشهر 10 درجه بالای صفر. در ایلام، عراک، بروجرد و علی گودرز هم بین 5 تا 8 درجه زیر صفر. در بعد از ظهر هم سرما در شهرهای نیمه شمالی کشور همچنان ادامه خواهد داشت و در اردبیل و زنجان و مشهد، سردترین شهرهای کشور، دمای هوا از 12 درجه زیر صفر بالاتر نخواهد رفت. در تهران حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر 1 درجه زیر صفر خواهد بود. البته فردا هم بارش برف در بسیاری از شهرهای شمالی و غربی کشور ادامه دارد و هوا همچنان که حدس می‌زنید سرد خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه، ژان خاکزاد تهیه کننده برنامه، بهروز کارونی مسئول خبر و حسن حسنی مسئول فنی صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم و پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم به همت همکارم بهروز کارونی که مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی عزیز و همتون شنوندگان گرامی. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از واریز 550 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور به حساب بانکی مربوطه در سوئیس خبر داد. او به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت نقل و انتقالات لازم صورت گرفته، اما به دلیل تعطیلی آخر هفته در اروپا انتقال 550 میلیون دلار به بانک مرکزی ایران روز دوشنبه انجام خواهد شد. بر اساس توافقنامه ژنو، گروه 5 به علاوه 1 متحد شده است. مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از درآمدهای مسدود شده ایران در خارج از کشور را طی 8 قسط آزاد کند. در این حال ایران متحد شده است که دامنه فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، روز شنبه اعلام کرد که پدرش پس از 3 سال حبس خانگی در خانه امن وزارت اطلاعات در تهران به منزل شخصیش منتقل شده است. محمد تقی کروبی در صفحه فیسبوک خود نوشت که مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 همراه با نیروهای امنیتی و با همان ضوابط امنیتی به منزل شخصیش در جماران تهران منتقل شد. محمد حسین کروبی، فرزند دیگر آقای کروبی، نیز در صفحه فیسبوک خود نوشت ماموران امنیتی در طبقه اول این ساختمان مستقر شدند. او اشاره کرد که پدرش در آخرین ملاقات خواستار محاکمه علنی خود و نیز انتشار دفاعیاتش در رسانه‌ها شد. مهدی کروبی همراه با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بهمن سال 89 در حبس خانگی قرار گرفتند که تاکنون ادامه داشته است. 10,000 تن از مردم اسپانیا روز شنبه در اعتراض به پیشنویس قانون مربوط به سخت‌تر کردن سقط جنین در مادرید، پایتخت این کشور، دست به تظاهرات زدند. این پیشنویس سقط جنین را تنها در موارد تجاوز یا وجود خطری جدی برای سلامت مادر یا جنین مجاز می‌داند. معترضان به این پیشنویس پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود بگذارید مادران خودشان تصمیم بگیرند. پیشنویس قانون محدودیت سقط جنین باید برای تصویب به پارلمان اسپانیا برود. دولت محافظه‌کار اسپانیا که اکثریت پارلمانی را دارد از این پیشنویس حمایت می‌کند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در نامه‌ای به رئیس سازمان بین‌المللی کار از افزایش حوادث ضمن کار در ایران شکایت کرد و خواستار بازدید بازرسان آن سازمان از محیط‌های کار در ایران شد. این تشکل کارگری آنچه که کوتاهی کارفرمایان و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نامید را دلیل شکایت خود دانست. خبرگزاری ایلنا چند روز پیش گزارش داد که روزانه بیش از 7 تن در ایران به دلیل حوادث ضمن کار جان خود را از دست می‌دهند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در بخشی از نامه خود با اشاره به برخورد با تشکل‌ها و فعالان کارگری در ایران نوشت که سندیکاهای کارگری مستقل به این دلیل قادر نیستند نظارت دقیق بر ایمنی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها داشته باشند و سلامتی و جان کارگران حفاظت کنند. وزیر نفت با تأکید بر این موضوع که نیروی انتظامی بیش از 180 میلیون دلار به آن وزارتخانه بدهکار است گفت پیگیری وصول طلب وزارت نفت از نیروی انتظامی است. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه این مطلب را روز شنبه اعلام کرد. پیش از این اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مورد بدهی 185 میلیون دلاری این نیرو به خبرگزاری ایسنا گفته بود که 11% کسری اعتبار نیروی انتظامی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در قالب فروش یک محموله نفتی به نیرو واگذار شده است. او اشاره کرد که در این مسئله سوء استفاده ای صورت نگرفته است. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از بهروز کارونی. اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. کنفرانس امنیتی مونیخ دومین روز خودش رو پشت سر گذاشت. مورد ایران هم باز در این کنفرانس مطرح شد. در گفتگو با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل کنفرانس بیشتر خواهیم دانست. انفجار بمبی در منطقه شیعه نشین شمال شرق لبنان چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. در این مورد هم بیشتر خواهیم شنید. در تحلیل اقتصادی امروز خواهیم شنید که سرمایه گذاران خارجی همچنان در انتظار ورود به بازار ایران هستند. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران سری به جهان ورزش می‌زنیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. پیام‌ها و پیامک‌های شما هم جای ویژه خودشون رو در این بخش دارن. در انتظار دریافت پیامک از سوی شما هستیم. از طریق دو شماره تلفن میتونید پیامک‌هاتون رو برای ما بفرستید: 2-0-420-733-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30. همونطور که در جریان هستید، کنفرانس امنیتی مونیخ که از جمعه غروب آغاز شد، روز شنبه هم ادامه داشت. برای آگاهی به آنچه در دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ گذشت، با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مونیخ همراه هستیم. هانا جان سلام، صحبت بخیر.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
حالا میخواستم بپرسم دقیقاً در دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ در روز شنبه چه مطالب مهمی عنوان شد و به ویژه در مورد ایران سخنی گفته شد؟
برای کنفرانس امنیتی مونیخ دوره پنجاهمش در روز دوم بسیار روز پرکاری رو پشت سر گذاشت. مسائل مختلفی از جمله سوریه و همچنین اوکراین، فکر میکنم که اولویت‌های این روز از کنفرانس مونیخ بودن. کنفرانس امنیتی مونیخ هر سال برگزار میشه برای اینکه مقامات امنیتی، دفاعی و دیپلماتیک کشورهای مختلف با هم دیگه تبادل نظر کنن، اگرچه که غیر رسمیه و تصمیم رسمی در اون گرفته نمیشه. اما روز شنبه میشه گفتش که از صبحش با کمی تبادل نظر درباره سوریه آغاز شد و به کمی اختلاف نظر و پس از اون اختلاف نظرهای بیشتر درباره اوکراین انجامید، از اونجایی که وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیش درباره اوکراین اختلاف نظر دارن. در پنل‌های مختلفی در این باره صحبت کردن و پس از اون عصر روز شنبه یکی از رهبران اپوزیسیون اوکراین ویتالی کلیچکو و همچنین وزیر خارجه این کشور در یک پنل با چند نفر دیگه شرکت کردند که اون هم از نکات جذاب و دیدنی کنفرانس امنیتی مونیخ بود.
حالا با توجه به اتفاقات مهم بین المللی چه در اروپا چه در خاورمیانه و به ویژه اهمیت مسئله هسته ایران، قرار هست که امروز یک شنبه محمد جواد ظریف با همتای سوئدیش در مونیخ ملاقات کنه. در این مورد چه جزئیاتی میتونی برای ما بگی؟
بله، این دیدار در قالب یک نشستی خواهد بود که یوکی امانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم به اون خواهد پیوست و همچنین ولفگانگ ایشینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ. به هر حال مسئله ایران به غیر از مسئله هسته‌ایش، نقش ایران در بحران سوریه هم هستش که میتونه از مواردی باشه که در این نشست مطرح بشه. در این روزهای کنفرانس امنیتی مونیخ هم ما در این باره زیاد شنیدیم، از جمله جمعه شب اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا در این باره صحبت کرد و گفتش که بدون ایران راه حلی نمیتوان برای بحران سوریه پیدا کرد و گفت این یک نوع منت گذاشتن نیست، بلکه واقعا احتیاج هستش به حضور ایران. خانم بونینو اخیرا هم در تهران بود و با مقامهای ایرانی در این باره صحبت کرده بود. به هر حال باید دید که در نشست روز یک شنبه چه موضوعاتی در نشست ایران مطرح خواهد شد و چه صحبت‌هایی و چه سوال‌هایی از سوی ناظران و تحلیلگران.
بسیار ممنونم هانا جان، بدون شک در طول روز در بخش‌های بعدی خبری حتما از اطلاعاتی که در اختیار ما خواهی گذاشت استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون. روز شنبه در یکی از مناطق شیعه نشین لبنان انفجاری رخ داد که بر پایه آمار رسیده به حدود 3 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. برای آشنایی با جزئیات این رخداد با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت همراه هستیم. سلام آقای جزایری، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح شما همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، در وهله اول میخواستم درباره چند و چون این انفجار و شمار قربانیان بپرسم ازتون، چون ممکنه که افزایش پیدا کنه.
بله، این انفجار انتحاری بود. مهاجم انتحاری سوار به خودروی شاسی بلند اینطور که گفتن و که بمب گذاری شده بوده وارد یکی از پمپ بنزین های شهر هرمل میشه. شهر هرمل یک شهر شیعه نشین هست که یکی از پایگاه های مهم اجتماعی حزب الله لبنان به شمار میاد. این خودروی بمب گذاری شده در این پمپ بنزین منفجر میشه، باعث آتش سوزی بزرگی میشه. کشته ها میان 3 یا 4 نفر هستن به گفته منابع مختلف، اما 28 نفر زخمی شدن که حال حدود 10 نفر از اونها وخیم گزارش شده که احتمال میره تعداد کشته شدگان بالا بره. با این توصیف انفجار نزدیک به یکی از مراکز نگهداری ایتام بوده، البته به این مرکز آسیبی نرسیده، ولی در این منطقه این دومین بار هست که همچین انفجار اتفاق میفته. حدود یک ماه پیش تقریبا هم در این منطقه یک خودروی بمب گذاری شده منفجر شده.
در حالی که نقش حزب الله در سوریه آشکاره، گویا مخالفان دولت سوریه به حزب الله این سرزنش رو دارن که از دولت سوریه حمایت میکنه. میخواستم ببینم که مثل انفجار پیشین این بار هم این انفجار از طرف جبهه النصرت به عهده گرفته شده مسئولیتش؟
بله، جبهه النصرت این بار هم بیانیه داد و همونطور که انفجار حدود 2 هفته پیش منطقه حومه جنوبی بیروت رو بر عهده گرفته بود، مسئولیت این انفجار رو هم بر عهده گرفت و گفت تا زمانی که حزب الله، البته از لفظ حزب ایران استفاده کرد، ادامه بده به کشتار زنان و مردان در سوریه، النصره چاره ای جز این نداره که مقابله به مصر بکنه تا حزب الله در سیاست‌های خودش تجدید نظر بکنه.
آقای جزایری، همچنان که میدونیم لبنان موزاییک پیچیده است، چه از نقطه نظر مذهبی، اجتماعی و سیاسی. بین شیعیان و سنیان اختلاف هست، حتی مسیحیان لبنان بخشیشون از شیعیان حمایت میکنن و بخشی هم از سنی‌ها. بخواستم بپرسم در مجموع از جانب همه جناح‌ها چه واکنش‌هایی در پی این انفجار شنیده شده؟
آقای حسینی واکنش ها به این انفجار همه محکومیت بود و همه محکوم کردن و اون رو یک عمل تروریستی دونستن، اما در تفسیر علت این انفجار جهتگیری های سیاسی کاملا مشخص بود. غیر از شخصیت های رسمی همچون رئیس جمهور و نخست وزیر و همچنین نخست وزیر مکلف که به طور عمومی عموم محکوم کردن ماجرا رو، بستگی به دستبندی های سیاسی آقای رعد یکی از اعضای فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان گفت که حضور حزب الله در سوریه باعث شده که تروریست‌ها اعمال تروریستی در لبنان کاهش پیدا کنه و اگر حزب الله حضور نداشت در سوریه ممکن بود هفته شاید 5 انفجار حتی می بودیم. آقای محمد رعد. اما در مقابل گروه 14 مارس آقای سمیر جعجع یکی از منتقدان سرسخت حزب الله با محکومیت این عمله و این انفجار حزب الله رو مقصر دونست و گفت که حضور حزب الله در سوریه باعث میشه که دست تروریست ها در لبنان بازتر بشه. اما کسی مثل ولی جنبرات که سعی میکنه موضع متعادل تر داشته باشه در مصاحبه با تلویزیون المنار گفت مشکل به اختلاف لبنانی ها برمیگرده و تا زمانی که حتی بر سر تشکیل دولت توافق نکنن وضعیت به همین شکل ادامه پیدا میکنه. آقای مروان شربل وزیر کشور لبنان خبری داد از دزدیده شدن بین 300 تا 400 خودرو طی ماهای گذشته و گفت خودروهایی که منفجر شده در حوادث گذشته هم از خودروهای سرقتی بوده و احتمال این رو مطرح کرد که این انفجارها ادامه پیدا کنه.
آقای جزیری خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید.
ممنون از شما.
قول شنیدن چند تا از پیام های شما رو داده بودیم، پس بدون هیچ حرف دیگری بشنویم.
به نظر من آشنا شدن مردم با این اسلام فقهی که چندین سال بعد از صفویه به ما رایز ضربه می زد و کشور ما رو عقب انداخته بود، مردم ما رو خرافاتی کرده، مردم ما رو یاد داده بود بهشون تظاهر کنن، با اومدن خمینی مردم آشنا شدن به دروغگو بودن اینها و جنایتکار بودن اینها و خرافی بودن اینها. خوشبختانه مردم اینها رو شناختند.
به نظر شخصی من بعد از 35 سال تجربه مشخص شد که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اون هدف اصلی مردم ایران برای انقلاب نبود. اینا حتی کوچکترین و ابتدایی ترین نیازهای مردم رو نتونستن فراهم بکنن. استقلال و آزادی مقدم بود بر داشتن جمهوری اسلامی. با این کار روحانیت نه فقط مملکت رو به نابودی داد، بلکه آبروی خودشون هم بردن، به خاطر اینکه خیلی چیزا رو گفتن که خودشون عمل نکردن. ولی حسن بزرگی داشت به نظر من این بود که این تابوی وابستگی به اعتقادات مذهبی در مردم ایران حداقل در بخش بزرگی از مردم شکست و امیدوارن دیگه مردم ما از طریق دین کلک نخواهند خورد.
در مورد سوال روزتون، چیزی که عیان است شهادت بیان است. 35 سال دین و ایمان ما، سرمایه های انسانی و مادی و معنوی ما به یغما رفت. زبانان ما به فحشا و اعتیاد کشیده شدند. چند میلیون از نخبه های ایران زمین طلای وطن کردند.
در این مدت 35 سال جمهوری
بحران سرمایه‌گذاری خارجی در ایران موضوعی است که مدت هاست نگرانی محافل مختلف اقتصادی رو موجب شده. امروز هم در گفتگو با احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد به همین موضوع میپردازیم و تحولات مربوط به این بحران رو مورد توجه قرار میدیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از جذب 3.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی تا پایان دی ماه خبر میده.
این آمار البته بسیار مبهمه و معلوم نیست که معنای اون سرمایه گذاری مستقیم خارجیه یا سرمایه گذاری در اشکال دیگه است. همچنین معلوم نیست که آیا این سرمایه گذاری به وسیله مؤسسات انجام شده یا افراد. هر کدوم از این مفاهیم البته میدونیم که معنای خاص خودشون رو دارن. در مورد رقم آمار هم پرسش البته کم نیست. مفهوم جذب سرمایه هم البته مبهمتر از بقیه است، چون حتی ممکنه بنا به مقررات دولتی مجوز پذیرش سرمایه گذاری صادر بشه، اما این فرایند به اجرا و انجام نرسه و همین به عنوان جذب جذب سرمایه هم ترقی بشه. از این گذشته معلوم نیست که آیا این جذب سرمایه شامل مانده نهایی سرمایه است یا اینکه تنها شامل ورود سرمایه است و فرار سرمایه از ایران در اون منظور نشده.
آقای علوی، آماری وجود داره که نشون بده در رتبه بندی جهانی جذب سرمایه جای ایران کجاست؟
ایران البته میدونیم که نه در سطح بین‌المللی و نه حتی منطقه‌ای جایگاه مناسبی نداره و بنا به ارزیابی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارش خود از وضعیت سرمایه‌گذاری جهانی، حتی موزامبیک دو برابر ایران یعنی بیش از 7 میلیارد دلار جذب سرمایه کرده. بنا به همین گزارش در سال جاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان مجموعاً نزدیک 11% رشد داشته و ایالات متحده آمریکا و چین و پس از اون روسیه سه کشوری هستن که با بیشترین جذب سرمایه مستقیم خارجی تونستن رده های بالا رو به خودشون اختصاص بدن، ولی سهم ایران حتی به 0.5% هم نمیرسه.
اخیراً حسن روحانی رئیس جمهوری در اجلاس سالانه اقتصاد جهانی داووس گفتش که درهای اقتصاد ایران به روی جهان بازه. این سخنان تا چه اندازه راهگشای سرمایه گذاری خارجی در ایران خواهد بود آقای علوی؟
این گفته هرچند برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی مطرح شده، در کوتاه مدت اجرایی نیست. اقتصاد ایران با دیوان سالاری فرسوده و قوانین ناکارآمد نمیتونه سرمایه گذاری خارجی رو به شکل انبوه جذب کنه. افزون بر این، عمده اختیارات باز کردن این درهای باز اقتصاد نیز در اختیار رئیس قوه مجریه نیست و در اختیار نهادها و مقاماتیه که پاسخگو هم نیستن و میتونن هر کوشش رئیس جمهور رو بدون اثر کنن. البته سرمایه گذاران خارجی خودشون واقعیت اوضاع رو پیوسته رصد میکنن و البته از راههای گوناگون، و این گفته نمیتونه تأثیر زیادی بر تصمیم گیری های اونها بگذاره.
پس این خبری که شنیده شده که سرمایه گذاران خارجی به خصوص صاحبان شرکت های صنعتی به ایران، به بازار اقتصاد ایران چشم دوختن، میتونه مربوط بشه به همین؟
خب البته اونها همیشه چشم دوختن و پیگیری میکنن، حتی به ایران هم ممکنه بیان، اما این تا سرمایه گذاری و پیدایش اثرات سرمایه گذاری بسیار متفاوته. اونها همباره رصد میکنن نه تنها ایران بلکه بازارهای منطقه‌ای رو و از کانالهای مختلفی از جمله سفارتخونه ها و از جمله مؤسسات بیمه و بانک ها.
خیلی ممنونم آقای علوی از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
مثل هر روز در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده، صحبتتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
گذر به صفحات نخست روزنامه‌ها رو با روزنامه شرق شروع می‌کنید امروز.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک هشدار حسن روحانی درباره آلودگی هوا رو منتشر کرده و نوشته که ایشون در جلسه مشترک دولت و مجلس درباره آلودگی هوا هشدار داده. عکس یک روزنامه شرق هم محسن صفایی فراهانی هست از چهره های اصلاح طلب که در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کرده که حسن روحانی سوپرمن نیست. یک زمیمه هم روزنامه شرق امروز منتشر کرده به مناسبت سالگرد درگذشت احمد بورغانی از چهره های مطبوعاتی اصلاح طلب.
و تهران امروز تیتر بزرگی انتخاب کرده درباره حذف میلیون ها کارگر از دریافت سبد کالا در صفحه اول خودش.
بله، روزنامه تهران امروز در این گزارش نوشته که دولت که قرار بود یک سبد کالای رایگان در اختیار شماری از مردم قرار بده، این سبد رو تنها شامل حال کسانی اعلام کرده که پایین 500 هزار تومان در ماه حقوق میگیرن. روزنامه تهران امروز نوشته که با این حساب میلیون ها نفر از کارگران که بالاتر از 500 هزار تومان اما کمتر از 600 هزار تومان حقوق دریافت میکنن دیگه این سبد رو دریافت نخواهند کرد.
و روزنامه جهان صنعت سفری کرده به اوکراین درباره تظاهرات اوکراین عکسی چاپ کرده.
روزنامه جهان صنعت در عکس یک گزارشی که به همراه این عکس منتشر کرده از دیدار مخالفان با مقام‌های غربی خبر داده و نوشته که ارتش اوکراین وارد میدان میشه برای سرکوب مخالفان. تیتر یک این روزنامه هم هشدار محمد رضا باهنر هست از چهره‌های اصولگرا و نایب رئیس مجلس نهم به دولت آقای روحانی که ایشون گفته به رادیکال‌ها میدان ندهید. بحث بدهکاری نیروی انتظامی در فروش نفت هم اعلام شد 180 میلیون دلار نیروی انتظامی به دولت بدهکار هست.
آقای رفیع‌زاده، امروز از روزنامه ایران هم برای ما تیترهایی انتخاب کردید.
بله، روزنامه ایران در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره جزئیات ویژه خاری یا همون رانت خاری و دلالی نفتی که در دوران تحریم ها از سوی شماری از شهرهای نزدیک به دولت پیشین انجام شده و به نقل از رئیس حساب سازمان حسابرسی کل کشور نوشته که بسیاری از این افراد قرار بود تحریم ها رو دور بزنن اما ما رو هم دور زدن. عکسی که این روزنامه عکسی از بارش برف در شهر رشت با تیتر برف به شهر باران رسید.
از صفحه اول روزنامه قانون چه خبر آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه قانون عکس یکی خودش رو اختصاص داده به یک دختر 6 ساله به نام شورخان که اهل دیواندره کردستان هست. ایشون چند سال پیش بر اثر اشتباهی که اشتباه پزشکی بوده تزریق پنیسیلین نابینا شده و حالا قرار است در تهران مورد معالجه قرار بگیره. واریز قسط 550 میلیون دلاری که اولین قسط بعد از تحریم ها هست و پولیست که به ایران وارد شده تیتر یک روزنامه قانون هست.
مثل که یه تیتری درباره سال پلنگ‌کشی دیده میشه در این روزنامه.
بله، روزنامه قانون در این گزارش نوشته که سال 92 با آماری که اعلام شده هر ماه کشته شدن یک پلنگ، رکورددار پلنگ‌کشی در میان سالهای اخیر هست در ایران.
و روزنامه فرهیختگان.
روزنامه فرهیختگان در تیتر یک گزارش داده که احتمالاً سازمان برنامه و بودجه پیشین که منحل شده بود در یک قدمی احیا قرار گرفته و به زودی کار خودش رو آغاز خواهد کرد. عکس همایون شجریان رو هم در صفحه یک منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که من آمادم در خیابان هم برای مردم بخوانم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. تا لحظات دیگه باز با شما خواهیم بود برای نگاهی به صفحات درونی روزنامه.
متشکرم.
بیش از این در انتظار قرارتون ندیم، به دنیای ورزش بریم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
به دنبال انتقادات کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال از وضعیت حاکم در فوتبال ایران، روز شنبه وزیر ورزش و جوانان سرمربی تیم ملی و رئیس فدراسیون فوتبال را به دفتر خود احضار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در این جلسه هم مشکلات مطرح شد، هم تذکراتی از سوی محمود گودرزی وزیر ورزش داده شد. کارلوس کیروش که روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی نسبت به آینده تیم ملی در جام جهانی ابراز نگرانی کرده و به برخی از مسئولان باشگاه‌ها نیز تاخته بود، روز شنبه بعد از ملاقات با وزیر ورزش امیدوار شده و اظهار رضایت می‌کرد. به گزارش شبکه خبر پس از این جلسه محمود گودرزی وزیر ورزش نیز در مورد شکایت احتمالی برخی از باشگاه‌ها از عملکرد کیروش در رابطه با بازیکنانشان گفت:
تیم‌های استقلال و پرسپولیس متعلق به دولت هستند، بایستی با مجوز دولت از این بحثا بکنند. همه چیز بایستی در اختیار یا در جهت تیم ملی باشه تا تیم ملی ما بتونه خوب نتیجه بگیره.
نتیجه گیری در جام جهانی 2014 برزیل. محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان علاوه بر این تذکراتی هم به رئیس فدراسیون فوتبال داد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هم آن را مورد تایید قرار داد.
منافع شخصی رو یا گروهی رو بذارن کنار و منافع ملی رو ببینن. این صحبتی بود که آقای وزیر داشت، هم تذکری به باشگاه‌ها بود که دادن که در مصاحبهشون، هم یه تذکری به ما دادن که این مسائل داخلی رو زیاد مطرح نکنیم.
دستور این جلسه به طور خلاصه همکاری بیشتر میان کادر فنی تیم ملی، فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها در راه جام جهانی 2014 بود. در فاصله 130 روز با آغاز جام جهانی 2014 برزیل، شنبه شب طی مراسمی در تهران، پیراهن تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی رونمایی شد. به گزارش ایرنا، پیراهن با نقش یوزپلنگ ایرانی و پرچم سرنگ ایران است. در این مراسم علاوه بر شخصیت‌های ورزشی و تعدادی از قهرمانان، نمایندگان سفارتخانه‌های 3 کشور همگروه با ایران در جام جهانی یعنی نیجریه، آرژانتین و بوسنی‌هرزگوین حضور داشتند. اما کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی در مراسم حضور نیافت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علی کفاشیان رئیس فدراسیون، دلیل اصلی غیبت کیروش عدم تفاهم مالی وی با حامی مالی تیم ملی بوده. کفاشیان گفته ظاهران کیروش مبلغی را برای حضور در مراسم از اسپانسر درخواست کرده بود که با این درخواست موافقت نشد و به همین خاطر ایشان غایب بودند. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز هفته 19 خود را با 6 مسابقه آغاز می‌کند که در مهمترین بازی در کاشان پیکان تهران با باریچسانس کاشان روبرو خواهد شد. پیکان در جدول 12 تیمی پنجم است و باریچسانس دوم. تیم ملی فوتبال نیجریه یکی از حریفان ایران در جام جهانی شب گذشته در جام ملت‌های آفریقا به مقام سوم دست یافت. نیجریه در بازی رده‌بندی که در کیپ تاون واقع در آفریقای جنوبی برگزار شد با 1 گل تیم زیمبابوه را شکست داد. تیم ملی فوتبال لیبی نیز در بازی فینال با ضربات پنالتی مقابل غنا پیروز شد و به مقام قهرمانی جام ملت‌های آفریقا دست یافت. و تیم‌های فوتبال کره جنوبی و آمریکا سحرگاه امروز به وقت ایران در شهر کارسون کالیفرنیا در یک دیدار دوستانه به مسافه یکدیگر رفتند که آمریکا 2-0 پیروز شد. به گزارش شبکه ESPN هر دو گل آمریکا توسط کریس وندولوفسکی زده شد. تیم ملی فوتبال کره جنوبی تا جام جهانی برزیل 6 بازی تدارکاتی دیگر در برنامه دارد.
اندکی از ساعت 7:30 عدول کردیم. وقت یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رسیده در همراهی بهروز کارونی.
سلام مجدد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از واریز 550 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب بانکی مربوطه در سوئیس خبر داد. محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی میگوید پدرش پس از 3 سال حبس در خانه امن وزارت اطلاعات به منزل خود در جماران منتقل شده است و همکنون در منزل خود در حصر به سر میبرد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا به زودی رهسپار عربستان سعودی می شود تا از اختلافات دو کشور بر سر موضوعاتی نظیر ایران و سوریه بکاهد. وزیر نفت با تاکید بر این موضوع که نیروی انتظامی بیش از 180 میلیون دلار به آن وزارتخانه بدهکار است گفت پیگیر وصول طلب وزارت نفت از نیروی انتظامی است. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در نامه‌ای به رئیس سازمان بین‌المللی کار از افزایش حوادث ضمن کار در ایران شکایت کرد و خواستار بازدید بازرسان آن سازمان از محیط‌های کار در ایران شد. رئیس سازمان هواپیمایی کشور از ورود قطعات هواپیما به ایران تا 2 هفته دیگر خبر داد. رئیس پلیس فتای تهران از بازداشت هکرش صفحات شخصی بیش از 300 تن در اینترنت خبر داد. به گفته این مقام پلیس، متهم با به دست آوردن اطلاعات و عکس‌های شخصی افراد از آنها اخاذی می‌کرد. در جریان برخورد قطار مسافربری تهران مشهد با یک دستگاه تاکسی در محمدآباد قرچک، راننده و سرنشین تاکسی کشته شدند. 10,000 تن از مردم اسپانیا روز شنبه در اعتراض پیشنویس قانون محدودیت سقط جنین در مادرید پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. و انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر هرمل لبنان دست کم 3 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت.
خیلی ممنونم از بهروز کارونی. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 ابتدا درباره هشدار دوباره برخی از نمایندگان اصولگرا به دولت حسن روحانی جزئیاتی خواهیم شنید و سپس بحث بر سر خطرناک بودن یا نبودن امواج پارازیت بر سلامت شهروندان عنوان گزارشی است که به این موضوع خواهد پرداخت. همچنین با فرج سرکوهی درباره اثری تئاتری که بر اساس اثری از محمود استاد محمد ساخته شده اشاره خواهد شد، صفحات میانی روزنامه‌های امروز و بردیا افشین که می‌دونم منتظرش هستید. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که مدیران دولتش با آیت الله یوسف ثانی در قم دیدار نکنند و همچنین دولتش از افراد به تعبیر آنان ساختار شکن و تندروی سیاسی دوری کنند. وحید پوراستاد.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس به شرط اعتدال، خردگرایی، عمل فراجناحی و شجاعت در تصمیم گیری از دولت حسن روحانی حمایت خواهد کرد. آقای باهنر که روز شنبه 12 بهمن در جلسه علنی مجلس سخن می گفت در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد وظیفه مجلس این است که دولت را از اقدامات شتاب زده، گرایشات تند سیاسی و میدان دادن به رادیکال های ساختار شکن و کسانی که مجددن و به تعبیر او خوابهای آشفته فتنه‌گری و هنجار شکنی می بینند برحذر دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان.
طبیعتاً از همه اکنون یارگیری برای انتخابات مجلس آینده شروع میشه و به هر حال احتمالاً آقای باهنر نگران هستن که آقای روحانی در ائتلافی با اصلاح طلبان بتونن اکثریت مجلس رو از دست اصولگرایانی که حالا احتمالاً به تعبیر آقای باهنر میانه رو هستن خارج بکنن. از سوی دیگه آقای باهنر نگران باقی مانده نیروهای اصولگرایی هستن که در بدنه اجرایی همچنان موندن و آقای روحانی اونها رو تغییر نداده و به هر حال ایشون احساس میکنن که به دلیل فشار حامیان آقای روحانی و بدنه اجتماعی حامیشون ممکنه این اصولگرایان هم تغییر بکنن. بنابراین شاید پیشنهادی به آقای روحانی از سوی آقای باهنر هست که به جای همکاری با اصلاح طلبان با طیفی از اصولگرایان میانه رو همکاری بکنن برای انتخابات آینده مجلس و همینطور دست به ترکیب بدنه اجرایی بیشتر از این ندارن تا اینکه به هر حال مجلس هم دیگه چندان با دولت آقای روحانی درگیر نشه و وزرایشون رو به هر حال به استیضاح یا به سوال نکشه.
علاوه بر هشدار محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس به رئیس جمهور ایران درباره میدان دادن به گرایشات تند سیاسی در دولتش، حجت الاسلام حمید رسایی دیگر نماینده منتقد دولت در مجلس، از تذکر نمایندگان روحانی مجلس به رئیس جمهور درباره دیدار معاون اولش با آیت الله صانعی در قم خبر داد و گفت نمایندگان روحانی مجلس از رئیس جمهور خواستند که به معاونین و وزرا و مدیران اجرایی به منظور حفظ حرمت جامعه مدرسین حوزه علمی قم تذکرات لازم را بدهند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در روزهای گذشته به شهر قم سفر کرد و با روحانیون و برخی از مراجع تقلید قم از جمله آیت الله یوسف صانعی دیدار کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
سال 88 جامعه مدرسین در پی موازه آقای صانعی در حمایت از جنبش سبز اعلام کرد که آقای صانعی مرجع تقلید نیستن از دیدگاه این تشکل و پس از اون هم بحث‌های زیادی در این باره شد و از جمله افرادی که موضع گرفتن آقای هاشمی بودن که گفتن جامعه مدرسین دارای این حق نبوده که اعلام بکنه که آقای صانعی مرجع تقلید نیستن. اما آقای رسایی استناد می‌کنن به سخنان رهبری و آیت الله خمینی درباره اینکه باید حرمت جامعه مدرسین حفظ شه و به تعبیر دیگه آقای رسایی می‌خوان که با فشار آوردن به دولت آقای روحانی مانع از نزدیکی دولت با مراجع که به تعبیری مراجع اصلاح طلب نامیده میشن بشن و بخوان چهره‌های مانند آیت الله صانعی را که از جنبش سبز حمایت کردن همچنان در بایکوت رسانه‌ای و سیاسی نگه دارن.
حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس همچنین مدعی شده است جریان به تعبیر او افراطی در دولت قصد دارد بعد از این مرحله دیگر مدیران اجرایی را روانه چنین دیداری کند تا برخی چهره‌هایی که در سالهای اخیر و به تعبیر او در جریان فتنه 88 نقش داشتند را احیا کنند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، از پاسخگو نبودن دستگاه‌ها برای نظارت بر فرستنده‌های پارازیت ماهواره‌ای ابراز نگرانی کرد. این در حالی است که خطرناک بودن یا نبودن تأثیر امواج پارازیت بر سلامت شهروندان در ایران بارها مورد بحث قرار گرفته. آبتین صدر.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، در تازه ترین واکنش به ارسال امواج پارازیت روی ماهواره ها میگوید که این موضوع قرار است در کارگروهی در وزارت ارتباطات بررسی شود. به گزارش وبسایت خبری محیط زیست ایران، خانم ابتکار در این باره در شبکه اجتماعی فیسبوک به پرسش های مخاطبان پاسخ داده است. معصومه ابتکار در صفحه شخصی فیسبوک خود گفته که این کارگروه در وزارت ارتباطات تشکیل شده، اما موضوع نگران کننده درباره پارازیت ها اظهار بی اطلاعی دستگاه های نظارت. خانم ابتکار گفته که نگرانی از جایی است که بعضی از فرستنده ها خارج از محدوده نظارت هستند. او گفته که علاوه بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان محیط زیست هم کمیته ای را مأمور پیگیری این موضوع کرده است، ولی به گفته او مسئولیت اصلی با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی است. هفته گذشته محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز از تشکیل کارگروهی خبر داده بود که در آن تأثیر منفی پارازیت ها بر مردم بررسی می شود. آقای واعظی به خبرگزاری مهر گفته بود که هرچند بحث پارازیت ها مرتبط با وزارت خانه ما نیست، اما وزارت ارتباطات در بررسی های خود اعلام می کند که آیا این موضوع برای مردم مضر است یا خیر. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران، پیشتر نیز گفته بود که پارازیت ها یکی از انواع امواجی است که اگر خلاف استانداردها ارسال شود می تواند خطرناک باشد. اما از دیگر سو محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان در ایران، با اشاره به گزارش سازمان جهانی بهداشت به خبرگزاری مهر میگوید که اشعه های الکترومغناطیسی که با عنوان پارازیت از آن یاد میشود سرطانزا نیستند. این در حالی است که پیشتر برخی مقام های مسئول در جمهوری اسلامی و برخی کارشناسان از خطرناک بودن امواج مختلف رادیویی و الکترومغناطیس بر سلامت انسان گفته بودند. برای نمونه حسن اصیلیان معاون سابق سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرگزاری مهر نسبت به انتشار امواج مغناطیسی و تأثیر شدید آن بر سلامت شهروندان هشدار داده بود. به گفته او در میان امواج الکترومغناطیس میدان الکتریکی ایجاد می شود که دست کم تا شعاع 100 متری تأثیر مخربی بر گلوبول‌های قرمز و رگ‌های خونی دارد و حتی می تواند به بروز بیماری سرطان بیانجامد. ارسال امواج پارازیت برای جلوگیری از پخش شبکه‌های ماهواره‌ای در ایران پس از وقایع انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال 1388 شدت گرفته است.
با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم و گذری داریم به جهان فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی، به شما و به شنوندگان و بینندگان عزیز سلام میکنم.
امروز آقای سرکوهی یک خبری دارید که به بهانه اون یادی میکنیم از یکی از چهره های محبوب و دوست داشتنی تئاتر ایران که تقریبا یک سال پیش درگذشت، محمود استاد محمد. شب 21 از نمایشنامه های محمود استاد محمد و فریدون یکی از شخصیت های این نمایشنامه است و در ایران اجرای نمایشی با نام فریدون از امروز آغاز میشه. میخواستم بپرسم که آیا واقعا این نمایش از نمایشنامه شب 21 محمود استاد محمد الهام گرفته شده؟
بله، این نمایش رو خود نویسنده هم گفته که از نمایشنامه محمود استاد محمد الهام گرفته. خب شما گفتین که محمود استاد محمد یکی از محبوب‌ترین و خلاق‌ترین چهره‌های تئاتر ایران بود، هم در زمینه بازیگری هم در زمینه کارگردانی و نمایشنامه نویسی و نمایشنامه‌های بسیار زیبایی هم نوشته. شب 21 میگه از نمایشنامه‌های زیبای او هستش که شش داره که میدونیم که دو تا جوان هستن که معتاد هستن و بعد
یکی دو تا برادر هستن.
بله، و یکی از اینا اسمش فریدون هست و پدرشون اونا رو محبوس میکنه و البته مثل همه داستان نمایشنامه های استاد محمد این اعتیاد در سطح میگذره و نمایشنامه ابعاد بسیار غنی هم داره که فقط به مسئله اعتیاد مربوط نمیشه. به هر حال آتنا تندرو و محمد مهدی رضایی شخصیت فریدون رو در نمایشنامه شب 21 استاد محمد گرفتن و با بست این شخصیت یک نمایشنامه نوشتن به نام فریدون که از امروز در تماشاخانه سه نقطه با کارگردانی مهدی رضایی به صحنه خواهد رفت. این نمایش فریدون شش شخصیت داره و در یه فضای کاملا رئالیستی هستش و یک زن هم به این نمایشنامه اضافه کردن و این زن در واقع ذهنیت فریدون رو در صحنه متجلی میکنه و اون پیچیدگی های شخصیت اون رو منعکس میکنه. در این حال از صدا پیشگان، جلوه های صوتی و نورپردازی هم استفاده شده تا یک تصویر فراواقعی بر این نمایش رئالیستی اضافه بشه و حالا باید دید که چقدر تونست این نمایش استاد محمد رو بس بده.
آقای سرکوهی درباره بازتاب اعتیاد در هنر تئاتر سخن گفتیم. به نمایشگاه عکسی با عنوان زنان معتاد به رنگ امید نگاه میکنند سر میزنیم. چه آثاری در این نمایشگاه عرضه میشه؟
این نمایشگاه عکس‌های حجت سپهبند هست در خانه خورشید. خانه خورشید که می‌دونید یکی از بزرگترین مراکز کاهش اعتیاد زنان هستش و همچنین یکی از مراکز مبارزه با بیماری ایدز هستش. این نمایشگاه رو زنان معتاد افتتاح کردن و عکس‌هایی که در این نمایشگاه ارائه شده قرار است به مرکز خورشید به اصطلاح تقدیم بشه یا هدیه داده بشه تا اونا بپوشن. 32 قطعه عکس رنگی هستش از اماکن معروف قدیمی و معماری جدید تهران. حجت سپهبند قبلا هم چند نمایشگاه گذاشته در موضوع اعتیاد. آخر کوچه اعتیاد یکیش بود، دومین نمایشگاهش منگ بود که در ایستگاه‌های مترو تهران برگزار شد و بینندگان بسیار زیادی داشت و در این حال هم عکسای اون رو میدونیم که استفاده میکنن برای اینکه پیشگیری به اسلام بیماری ایدز و همچنین پیشگیری از استفاده از سرنگ‌های آلوده و غیره. و به هر حال این نمایشگاه جالبی هستش که هم یکی از واقعیت‌های جامعه ما رو نشون میده و هم اینکه اگر عکس‌ها خریداری بشه کمک میکنه به مرکز خورشید.
اگه موافق باشید از سیاهی اعتیاد دوری بگیریم و به خاطراتی بپردازیم که با زیبایی گل سرخ شیراز پیوند می‌خوره. گویا نمایشگاهی با عنوان باغ روز خاطرات افتتاح شده.
بله، نمایشگاه باغ روز خاطرات نقاشی‌های شهرام کریمی است، نقاش با استعداد ایرانی در گالری ما 17 تابلو نقاشی ارائه کرده که با تکنیک ترکیب مواد روی بوم خلق شدن. یه ترکیبی است از فضای نوستالژی شهر خودش. این هنرمند زاده شیراز هست. شیراز هم در قدیم با گل‌های سرخ خودش مشهور بود، روز شیراز، و همچنین با باغ‌هایی که حالا دیگه از بین رفتن. و این نقاش کوشیده است این خاطرات از بین رفتنی رو با نقاشی مدرن ترکیب بکنه و همچنین از عکس‌های خانوادگی استفاده کرده و این نمایشگاه تا 15 بهمن ماه ادامه دارد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم از صفحات درونی روزنامه‌ها چه مطالبی برای ما انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، هشدار اصولگرایان مجلس به دولت حسن روحانی در دو روزنامه کیهان و جوان بازتاب پیدا کرده.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه های کیهان و جوان که دو روزنامه نزدیک به اصول و گرایان هستند خبر دادن که روز گذشته از تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس به دولت آقای روحانی هشدار داده تا دولت آقای روحانی از این پس کمتر به اصلاح طلبان میدان بده. علاوه بر این روزنامه کیهان نوشته که روحانیون عضو مجلس نهم هم یک نامه و یک تذکر ارسال کردن برای دولت به دلیل دیداری که آقای اسحاق جهانگیری در سفر به قم با آقای یوسف ثانی از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان داشته. روزنامه کیهان نوشته که حمید رسایی که عضو جبهه پایداری هست و از مخالفین آقای ثانی هست گفته که آقای ثانی در اعتراضات سال 88 نقش داشته، محرک بوده و به همین دلیل نباید مقام‌های دولتی در سفر به قم با ایشون دیدار بکنن. روزنامه جوان هم که روزنامه است وابسته به سپاه پاسداران، امروز گزارش مفصلی نوشته و در این گزارش این روزنامه به صراحت تاکید کرده که اصولگرایان هراس دارند از اینکه اصلاح طلبان اجازه پیدا بکنن در دوره دولت آقای روحانی خودشون رو بازسازی بکنن. این روزنامه به صراحت به آقای روحانی هشدار داده که نباید این اجازه رو به نیروهای اصلاح طلب بده یا از اونها به عنوان مقام‌های حتی در رده‌های میانی دولت استفاده بکنه.
مقایسه حداقل دستمزد در ایران و دیگر کشورها عنوان مطلبی است در شماره امروز روزنامه شهروند.
روزنامه شهروند در این گزارش امروز مقایسه کرده حداقل دستمزد در ایران رو با سایر کشورها. این روزنامه نوشته که حداقل دستمزد در سال 92 در ایران برابر با 487125 تومان تعیین شده بود که برای 44 ساعت کاری در هفته پرداخت میشد و البته بعد از اینکه این روزنامه محاسبه کرده با دلار 2800 تومانی به طور متوسط در سال 92 نوشته که این رقم ماهانه در حدود 174 دلار میشه که یک رقمی هست بسیار کم در میان دستمزدهای سایر کشورها. از جمله روزنامه شهروند به کشورهای همسایه ایران و برخی کشورهای دیگر اشاره کرده. برای نمونه نوشته که در ترکیه حداقل دستمزد ماهیانه 489 دلار هست، در عربستان سعودی در سال گذشته 800 دلار بوده حداقل دستمزد و در سال جاری یعنی سال 2014 به 860 دلار افزایش پیدا کرده. در این حال روزنامه شهروند تأکید کرده که در کشورهای پیشرفته تر مثل هلند یا فرانسه که رقمهایی که ماهیانه پرداخت میشه به کارگران بسیار بیشتر هست، بیش از 1400 تا 2000 یورو هست که اصلا قابل مقایسه با حداقل دستمزد در ایران نیست.
و روزنامه جمهوری اسلامی که در یادداشتی با تیتر نظریه پردازان ستاره دار به تبعیض میان روحانیان در قم انتقاد کرده، چه جزئیاتی از این در این باره دارید برای ما؟
بله، روزنامه جمهوری اسلامی در این یادداشت که نویسنده اون آقای ضیاء مرتضوی هست، خودش از روحانیون قم هست، به شدت انتقاد کرده از عملکرد حوزه علمیه قم در جریان همایش کتاب سال حوزه. این روزنامه تأکید کرده که در جریان این همایش دو کتاب که برگزیده شده بودند از سوی داوران در همایش حوزه به عنوان کتاب‌های فقهی که در سال 92 منتشر شده و برترین کتاب‌ها بوده، حس نصب شده در آخرین دقایق و اسامی اونها اعلام نشده. آقای ضیاء مرتضوی تاکید کرده که ما با ستاره دار بودن و ستاره دار شدن در سالهای اخیر آشنا هستیم، در همه رشته ها این کار انجام شده بود، اما حالا این ماجرا به حوزه علمی قم هم رسیده و حتی در اونجا در میان خود روحانیون هم کتاب ها و برخی از چهره های روحانی ستاره دار میشن و حق دریافت جایزه یا حق ابراز نظر پیدا نمی کنن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
خب نوبت خوندن چند اسمس رسیده. شنونده برای ما نوشته با وضع چند تا قانون ساده و صریح و اجرای صحیح همین قوانین فعلی بسیاری از مشکلات مردم حل خواهد شد، اما روزها سالهای سال زحمت کشیدن تا با روشهای بطعی و کند فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی مردم ایران را نابود کنند و تمام منافع روزها هم در این است که این وضع هرج و مرج رو حفظ کنند. بعد ایشون ادامه داده، توی روزنامه جامعه جم نوشته بود که بابک بانک از بابک زنجانی حتی شکایت هم نکرده بود و این در حالی است که بیش از 1 میلیون زوج جوان در نوبت گرفتن وام ازدواج هستند. ایشون گفته این رویه است که پایه‌گذارش روس‌ها هستند و برای ایجاد نارضایتی عمومی است و اگر کسی اعتراض کنه به شدت سرکوبش می‌کنند. بعد ایشون گفته که در سرزمین‌های عقب مانده آنان که با مشت‌های گره کرده انقلاب می‌کنند روزی با مشت‌های از هم گسیخته گدایی خواهند کرد. امضا چرچیل. شنونده دیگری نوشته تا زمانی که سیستم حکومت و نظام این است که می‌بینید هیچ چیز ارزان و حتی قابل دسترس قشر متوسط جامعه هم نخواهد بود. شاهد هم گرانی هاست که همچنان ادامه داره و رفع تحریم ها هم دردی را از این قشر دوا نخواهد کرد. امضا ناصر. و شنونده نوشته خوشبختی ایران و ایرانیان منوط به خارج شدن از زیر سلطه 150 ساله روسیه است. شنونده هم گفته با وجودی که پیامک منو نمیخونید ولی من رادیو فردا رو دوست دارم. بسیار سپاس از این شنونده که اسمش هست علی از سنندج. بردیو افشین رو بیش از این در انتظار نذاریم، در بخش سوم صبحانه با خبر بقیه یه پیامک ها رو خواهیم خوند.
سلام، امروز یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران و من هم طبق معمول هر هفته نگاهی به 7 روز گذشته میکنم و مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان رو مرور میکنم، البته بیشتر موسیقی مردم پسندتر رو. این چند روز فضای این جور موسیقی در جهان تحت تاثیر مراسم جایزه گرمی بود، مراسمی که یک شنبه پیش برگزار شد، یک مراسم تاثیرگذار و جریان ساز تو صنعت موسیقی جهان. و تو این روزها خیلی ها از برندگان گفتن و خیلی ها هم به اجراهای این مراسم پرزرق و برق اشاره کردن و من هم تو اولین فرصت تو همین برنامه مفصلا راجع به 56th دوره جایزه گرمی حرف زدم. اما شاید یکی از برجسته ترین اتفاقهای این مراسم حضور دو عضو بازمانده گروه اسطوره‌ای بیتلز در کنار هم بود، رینگو استار و پول مکارتنی. البته اونها در شب مراسم گرمی در کنار هم فقط یکی از آهنگهای جدید پول مکارتنی را اجرا کردند، اما فردای اون روز دوشنبه باز هم این دو بیتل در کنار هم قرار گرفتند و این بار چند آهنگ از گروه بیتلز را اجرا کردند در یک مراسم برای بزرگداشت بیتل ها. Sang out a tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. این آهنگی به اسم با کمکی کوچک از دوستانم از گروه بیتلز، آهنگی ساخته پول مکارتنی و جان لنون که آواز اصلیش رو رینگو استار اجرا کرده. رینگو استار نوازنده سازهای ضربی گروه بیتلز معمولا در هر آلبوم آواز یک آهنگ رو اجرا کرده، ولی بیشتر آوازهای گروه بیتلز رو پول مکارتنی و جان لنون میخوندن و بعدش جورج هریسون. این آهنگ که میشنویم از جمله آهنگهایی بود که دوشنبه شب پول مکارتنی و رینگو استار در کنار هم تو مراسمی باشکوه اجرا کردند. Do you need دوشنبه شب چهره‌های برجسته از موسیقی جهان گرد هم اومدن تا 50مین سال اولین حضور بیتل‌های انگلیسی رو در آمریکا و اولین اجراشون رو در برنامه تاریخی و پربیننده تلویزیونی اد سالیوان شو جشن بگیرند. چهره‌های چون گروه مارون 5، استیوی واندر، کیتی پری، فارل ویلیامز، دیو گرول تو این مراسم حضور داشتند و البته مهمتر از همه اعضای گروه دو نفره یوریتمیکس که بعد از مدت‌ها کنار هم قرار گرفته بودند. همه اینها آهنگ‌های از گروه بیتل ها رو اجرا کردند. و در آخر برنامه نوبت به رینگو استار و پول مکارتنی رسید که آهنگ‌های از گروه بیتلز رو تکی و با هم اجرا کنند. From my friends, oh, I get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends, with a little help from my friends. و انگار هفته نیست که از جاستین بیبر خبری نباشه و این ستاره 19 ساله موسیقی پاپ جنجالی رو نساخته باشه. چهارشنبه جاستین بیبر خودش رو تسلیم پلیس شهر تورنتو در کانادا کرد تا اتهامش به او تفهیم بشه. این جوان کانادایی متهم به درگیری با یک راننده لیموزین، اتفاقی که دیماه امسال به نظر میاد رخ داده. این اتهام درست یک هفته بعد از این مطرح شده که جاستین بیبر در آمریکا و در ایالت فلوریدا دستگیر شده بود و پلیس او را متهم کرده بود به رانندگی تحت تأثیر مواد مخدر و الکل. علاوه بیبر متهم بود که بدون گواهی نامه معتبر کورس گذاشته. جاستین بیبر ستاره‌ای که بین دخترهای نوجوان خیلی پرطرفدار، اما تو یک سال گذشته جنجال‌های زیادی درست کرده، از جمله اینکه در انگلیس با یک خبرنگار درگیر شده بود و در آمریکا همسایه‌اش از او شکایت کرده بود که بیبر به خانه‌اش با تخم مرغ حمله کرده. که میشنویم آهنگی به اسم Beauty and a Beat، آهنگی از جاستین بیبر، ستاره جنجالی و 19 ساله کانادایی موسیقی پاپ، که تو این آهنگ نیکی میناج رپر معروف آمریکایی او رو تو اجراش همراهی کرده. اما دوست دارم در آخر از گروه فلیتوود مک بشنویم و آهنگی به اسم راه خودت رو برو، که به جرئت میشه گفت محبوب ترین آهنگ این گروه برجسته، پرطرفدار و قدیمی موسیقی راکه. بعد این خبر رو بدم که چند روز پیش از گروه فلیتوود مک اعلام کردند که از بهار امسال به استودیو میرن و برای اجرای ضبط آثار تازه‌شون دست به کار میشن و قراره که به زودی آلبومی رو منتشر کنند. و این اتفاق درست بعد از این میفته که کریستین مکوی، عضو قدیمی گروه، بعد از 16 سال به ترکیب اصلی فلیتوود مک اضافه شده. با حضور کریستین مکوی 70 ساله، این زن آهنگساز، نوازنده کیبورد و خواننده، ترکیب رویایی فلیتوود مک دوباره تکمیل شده. فلیتوود مک که 47 سال پیش شکل گرفته، ترکیبش بارها تغییر کرده، اما از کنونی و 5 نفره گروه در باشکوه ترین دوران گروه تو دهه 70 و 80 میلادی کنار هم بودن و حالا قصد دارن باز هم در کنار هم اثری تازه رو منتشر کنن. به هر حال ما به آهنگ راه خودت رو برو از گروه فلیتوود مک گوش میدیم.
خب رفته رفته به بخش دوم صبحانه با خبر بخش تصویری پایان میدیم. منتظر بخش بعدی باشید از طریق رادیو. If I could, maybe I